بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم وأرواحنا له الفداء ولا تمحقه بالمن. در تبیین این فراز دو نکته عرض کردیم، یکی این که منت صدقه را باطل می کند و برخی از اعمال و بعضی از گناهان همه اعمال را حبس می کند. نکته سوم این است که چرا می فرماید و اجر لناس علا یدی الخیر ولا تمحق بالمن، هر دو را نسبت به خدا می دهد، در صورت که هر دو کار رو انسان خودش انجام میده. خدایا جاری کن به دست من خیر را و اون رو نابود هم نکن با من. گویا نابودی عمل کار خداست و جریان خیر به دست انسان هم کار خداست. این نکته اشاره به دو آیه از آیات قرآن میتونه باشه. آیه 78 و 79 از سوره نساء. در آیه اول میفرماید که و ان تصبهم حسنتون یقولوا هذه من عند الله و این توصف هم سیعتون یقول و حاضهی من اندک، اگه بدی به اونها برسد میگن از جانب خداست، اگر خوبی به اونها برسد میگوین از جانب تو هستش. اشاره به شکست و پیروزیست، اگه شکستی نصیب بشه میگن تقصیر توه، اگر پیروزی باشه میگن خدا نصیبمون کرده. قول کلو من اندلا فمال ها اولا القوم لا یفقادون یفقهون، این همش پیروزی شکست سیه و حسن همش از جانب خداست. بلا فاصله در آیه بعدی می فرماید ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، اگر نیکی به تو برسد از خداست، اگر بدی به تو برسد از خودت هست. این دوتا آیه چجور با هم جمع میشه؟ آیه اول در رابطه با این نکته بیان تبیین این نکته است که همه منابع قدرت انسان از جانب خداست. اگر می جنگد، اگر اراده می کند، توحید افعالی احسن تو. آیه دوم اشاره به این نکته است که اون جنبه منفی کارها منسوب به خود انسان هست. اون بعد که روایتی هستش که خیلی قشنگ این معنا رو میشه ازش از امام رضا علیه السلام که این معنا در اون تبیین شده. میفرماید قال الله ابن آدم به مشیعتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، اون چی که خودت برای خودت هم میخوای این از ناحیه مشیت منه، یعنی من خواستم که تو اراده داشته باشی. یعنی اراده انسان که انسان میتواند کاری را بکند یا نکند همین هم چیه؟ مال خداست. یعنی اگه خدا نخواد انسان اراده انسان هم از خداست. و به قوتی ادیت فرائضی، فرائض واجبات من رو هم با چی؟ با قدرت من انجام میدی. و به نعمتی، اون آیه اول، و به نعمتی قویت علی معصیتی، اون قوت من اگه قدرت نداشتی که نمیتونستی معصیت کنی، هم اراده از خداست هم قوت از خداست. و جعل تو که سمیعن بصیرن قویا، همه این چیزایی که داری، سمع و بصر و قوت و همش چیه؟ از من هست. لا حول ولا قوت الا بالله. بعد همین آیه رو تلاوت فرمودن، ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. بعد می فرماید انی اولا به حسناتک منک و انت اولا به سیئاتک منی. تو من سزاوارتر هم به حسنات، چون هر چی هست همش مال منه، همه امکانات مال منه، حتی اراده ای هم که میکنی باز مال منه، ولی کن انت اولا به سیئه، تو از این اراده من که بهت دادم سوء استفاده کردی، سوء استفاده نکن. و انت اولا به سیئه، بنابراین سیئات مخلوق خدا هست ولی منسوب خدا، منسوب به خدا نیست، منسوب به انسانه. سیئه و حسنه هر دو مخلوق خداست، هر دو پدیده بالاخره به علت والعلل برمیگرده، ولی سیئه منسوب به خدا نیست، یعنی کار بد انتساب به خدا نمیشه، کار بد رو من از اون چیزی که خدا به من داده سوء استفاده کردم. اصابه که من سیئتن فمن نفسی. صلوات خط بفرمایید. بحث در خمس تورم بود. عرض کردیم که سه نظر در فقهای معاصر در این رابطه، چون مسئله از مسائل جدیده است، از مسائلی که در سابق وجود نداشته، این مسئله تورم سه تا نظر وجود داره. نظر اول این است که خمس داره، که در این رابطه نظر مرحوم آیت الله فاضل رو خوندیم. آقای خدمتتون عرض کنم که تبریزی هم نظرشون همین هست، در استفتاءاتشون اینشون اینجوری داره، سوال میکنن ازشون اگر خمس سرمایه کسی برآورد شد و با گذشته یک سال مالی در اثر تورم حجم پول در تورم حجم پول در گردش افزایش یافت و ارزش ریالی آن افزوده شد، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ اینو ازشون سوال کردن، در جواب فرمودن که ربح صدق می کند و تخمیس آن لازم است. ایشون دیگه آیه فاضل استدلال هم کرده بودن، ایشون استدلال ندارن. آیه مکارم هم در فقهای فعلی باز نظرشون همینه، ازشون سوال میکنن که اگر سرمایه کسی مخمس شود و با گذشت یک سال مالی در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش ارزش پولی آن افزایش بیابد ولی جنس عوض نشود و مقدار آن ثابت بماند، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود؟ سوال. جواب، ربح در اینجا صدق می کند. ایشون بازم میگه چی؟ استدلال هم آورده، ایشون هم مثل آقای فاضل استدلال آورده، زیرا نوسات محدود و کوتاه مدت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته نشده است و تنها در محافل علمی مورد بحث است. توضیح این که در بعضی از جوامع کنونی کمترین تغییر در تورم در محاسبات بدهی‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ می شود. مثلا بانک‌های این کشورها هر سال هنگامی که بهره سپرده‌ها را می دهند در کنار بهره تفاوت تورم را هم می پردازند. یعنی در عرف بازار آنها محاسبه تورم به عنوان یک اصل اقتصادی شناخته شده است. در این کشورها می توان تورم را در همه داد و ستدها ملحوظ داشت، ولی در عرف کشورهای دیگر این مسئله فقط در محافل علمی مطرح است و می دانیم مسائل فقهی بر مسائل موضوعات عرفی دور می زند نه موضوعات خاص محافل علمی. شما میگه هرچند که این تفاوت در محافل علمی مطرح است از نظر اقتصادی، ولی چون در عرفی نیست اینجا باید خمس تعلق میگیرد و صدق میکنه، ربح سود صدق میکنه. اصل این مبحث جز خوش مست جز
مصداقه، درسته؟
بله.
تشخیص این که این کار این تورم ربح هست یا نیست.
بله.
ممکنه کسی تو مصداق از مقلدش اعلم باشه، میتونه اینجا خودش بر اساس اون تشخیصی که داره عمل کنه که
حالا اومده فتوا داده دیگه، فتوا داده که تورم اصلا چیز نیست.
بعد اینجا تشخیص در موضوعی در حکم آورده. یعنی خود مبحث بیشتر کارشناسی هست تا نسبت به اینکه بخواد حکم فقیر رو از
میشه اینجورم گفت که کارشناسی اینا اومدن اصلا کارشناسی کردن، میگن یعنی عرفاً اینجور نیست دیگه. حالا عرض میکنیم آخر سر خدمتتون عرض کنم که این یک نظر. نظر دیگر نظر آقای منتظری هستش. ایشون میفرمان که بله بله نظر مصالحه تحت این عنوان حکم ترقی های کاذب. سوال شده نظرتان در مورد ترقی های کاذب که بر اثر بی ارزشی پول و تورم باشد چیست؟ مثلا کسی دیگه مثالش دیگه حالا کار نداریم دیگه روشنه، یعنی حالا خیلی توضیح داده بالاخره در اثر تورم میشه چیه؟ جواب: اصل اعتبار پول های کاغذی اعم از اسکناس و نوت و دلار و غیر آنها کل پول های کاغذی به ملاحظه پشتوانه آنهاست، ولی بعد از آن که حکومت هر کشوری پولی را در کشور خود رایج کرد، خود آن پول در آن کشور معتبر می شود و پشتوانه آن ملحوظ نمی شود. پس دو تا اعتبار داریم. یه اعتبار هستش که اعتبار پولهای کاغذی به پشتوانه شه، ولی وقتی که وجه رایج شد چی میشه؟ دیگه اون پشتوانه رو دیگه کسی دنبالش نیستش، خود این ملاک خود همین پولهای کاغذی میشه. و به لحاظ این دو اعتبار مقابل هم در موارد سوال باید احتیاط شود و خمس ارباح به لحاظ اعتبار دوم پرداخت شود، چون مستقل هم مورد اعتبار قرار میگیره، این باید پرداخت بشه. البته احتیاطاً ایشون میگه کما این که درباره دیون و مهریه ها نیز در صورت حصول تفاوت معتد و به بنابر احتیاط واجب باید طرفین نسبت به مقدار تفاوت با مصالح رضایت همدیگر را تحصیل نماید. در واقع ایشون فتوایی نداده، میگه احتیاط کنید و این رو رضایت همدیگر رو چه کنید، اونم احتیاطا خمس رو بده. بله دیگه، نه احتیاطا بده میگه، خب مصالحه نگیر میگه احتیاطا بخواه، نه احتیاطا نباس بگیره، چون اگه بخواد البته اون وقتی بگه احتیاطا دارم میدم دیگه، خب اگه میخواد نمیخواد به احتیاط به یک دیگه رجوع کنه که احتیاط نمیکنه. خب این هم نظریه دوم. نظریه سوم که تعداد قابل توجهی از فقها هم این نظریه رو قبول دارن، عبارت است از نظریه آیت الله شبیری زنجانی. اجمالا نگاه کردم پیدا نکردم مال ایشون، ولی به نظرم ایشون هم نظرشون آی شاهرودی اینا هم نظرشون همینه، ولی الان من پیدا نکردم. خدمتتون عرض کنم که آی شاهرودی اینجا ایشون میفرمان اگر مسئله 1779 اگر غیر سرمایه مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلا مهریه یا ارث یا چیزی که برای مخارج زندگی خریده باشد، چنان که قیمتش بالا رود و اگر آن را بفروشد خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده باید بدهد. بعد ایشون میفرماید لازم به توضیح است که مقداری که در اثر تورم به قیمت مال افزوده میشود خمس ندارد. بنابراین اگر به طور مثال مالی قبلا 1000 تومان ارزش داشته و هنگام فروش به 2000 تومان برسد. اگر مقدار 50% افزوده شده، 50% افزوده شده به جهت تورم باشد، 500 تومان افزوده خمس نداره. یعنی اگه نصفش از باب تورم، نصفش چیه؟ واقعی هستش قیمت، و تنها لازم است خمس 500 تومان رو بدهد. اون بعد میرن مثلا در حال حال درختی هیچ مسئله دیگر رو مطرح میکنن، مثلا آقای ایشون میگن که نده. آیت الله بهجت هم رضوان الله تعالی علیه، با اینکه ایشون خیلی نباس تورم اینها رو نمیخوره که مثلا چه، ولی ایشون هم باز نظرشون اینه که تورم خمس نداره. آیت الله بهجت هم میگن نداره. بله بله، حالا اینشون نگفتن ایشون، ولی کن وقتی تورم نداشته باشه باز یکسان باشه دیگه، فرقی نمیکنه دیگه. یعنی لازمه این اونه، این فتواشون لازمه اینه که ما در هیچ جان باید تورم حساب نشه، یا حساب بشه به این معنا که باز اضافه تر بده در مثلا در مهریه. خدمتتون عرض کنم که باز ایشون سوال میکنه در این مسئله، آی بهجت اینجا مسئله ارزش افزوده و ترقی قیمت سرمایه، اگر کالا یا سرمایه مخمس خمس داده شده تهیه شود فرضاً 100,000 تومان و در سال بعد ارزش آن معادل 140,000 تومان شود، آیا ارزش افزوده مشمول خمس می شود یا جزء سرمایه مخمس است؟ جواب: در سرمایه در حد شأن زندگی خمس ندارد و ازدیاد قیمت در فرض سؤال اگر از تورم نیست حکم سود سرمایه دارد که میتواند در موارد تشکیل سرمایه باشه. میگه این تورم باز نداره. شخص باز سوال میکنن که شخصی تعداد گاو و گوسفند دارد که خمس آنها را داده است، سال بعد تعداد گاو و گوسفندا همین مقدار است ولی قیمت آنها دو برابر شده، آیا خمس دارد؟ جواب: اگر مورد نیاز نیستند ترقی قیمت آنها خمس دارد، البته اگر از تورم نباشد. باز ایشون تورم. باز سوال بعده: آیا زیاد شدن قیمت خمس دارد و اگر از تورم باشد چه حکمی دارد؟ جواب میدن: اگر در عرف به آن سود صدق می کند خمس دارد بعد از فروش و عدم مصرف در معونه دیگر. میگه اگه سود صدق کند، بعد که بعدم از فرمایشاتشون میگه که چه نداره. باز مسئله دیگه: اگر به دلیل تورم و کاهش ارزش پولی، پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی، مثلا سرمایه کسی 1 تن آلومینیوم به قیمت 300,000 تومان افزایش داشته و خمس آن را داده، یک باره حدود 1,000,000 تومان افزایش یافته و مقدار همان است اما ریال آن تغییر کرده، خیلی دقیق هستش اینجا سوال، و سودی در کار نیست و اگر بخواهد برای این افزایش خمس بدهد، پس از 2-3 سال اصل سرمایه در معرض خطر قرار می‌گیرد. از این چیز با این فرض که عرفاً فایده برای پیدر بین نیست، ترقی مزبور خمس ندارد. بله. بله.
اگر تو همه فرض سوال بخواد
نه دیگه، در واقع همونه داره. وقتی داره میگه مثلا چیزی که تورم باشه، اگر بیشتر از اون مقداری که تورم هست، نرخ تورم باستید چقدره؟ اگر بیش از نرخ تورم باشه سود، اگر نه بیشتر نباشه بشه هم رو به همون قیمت فروخت. بنابراین 3 تا نظر فعلا اینجا وجود داره. خب حالا اول ببینیم که اصلا تورم یعنی چی. تورم خب یه اصطلاح اقتصادی است، تعریف های مختلفی هم برای تورم شده. حالا یه تعریفی که تقریبا همه تعاریف بهش در این جهت شریک دارن، افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات که منجر به کاهش قدرت خرید میشه. که حالا در یک خیلی کوتاه بگیم یه کاهش ارزش پول اینجوری میشه. و این 3 جور هم هست تورم خزنده میگن، تورم شدید، تورم بسیار شدید. نه دیگه، اینا اصطلاحات اقتصادی جدیده. تو اصطلاح اقتصادی انقلاب غیره، نه اصطلاح اقتصادی دیگه. تورم خزنده رو میگن از 1 تا 6 مثلا در سال، یا از 1 دیگه حد اکثر تا 8 در سال، اینو میگن تورم خزنده. از 1% تورم تا 8 بس 6% تا 8% هم چیز میکنن. شدید 15% تا 25% در سال. بسیار شدید که تورم افسار گزیخته 50% در ماه میشه، یا 2 برابر قیمت در 6 ماه، که حالا بعضی از جنس ها در گذشته اینجور بود، البته الان اینطور نیستش، ولی که در گذشته اینجور بود که گاهی وقت 6 ماهی همچین چیزی اتفاق، شاید گاهی در ماه هم یه همچین بعضی از مثل زمین و این چیزا ترقی میکرد. بله بله، آخر صد تو روزم شد. بله، به هر حال اون چیزی که تا تعبیرها در اینجا بود، تعبیر صدق ربحه، اون چیزی که خاص بهش تعلق میگیرد، یا باید تکسب باشد، ما گفتیم که ما نظرمون این شد که تکسب باشه، یا چی باشه، ایده از آقای میگن مطلق فایده. خب در اینجا آیا تکسب که قطعاً صدق نمی کنه در اینجا، چیزی که جنسی که تورم پیدا کرده تکسبی در کار نیستش، ورم کرده، میانه چی؟ به صورت یعنی ترقی کاذب، همین بعضی از تعبیرها بود، یعنی دروغ هستش، یعنی واقعا ترقی نکرده، این فرش قیمتش تفاوتی از پارسال تا حالا نکرده، این خونه قیمت واقعیش این تورم هستش، یعنی باد کرده قیمت، باد که سود نیستش که. بنابراین چیه؟ بنابراین نه درآمد، نه تکسب هست، نه درآمد ربح هستش، سود هم بهش صدق نمی کنه. ما با این نظر سوم موافق هستیم که نه تکسب که نیست، اصلا ربح هم نیست. حالا اگر هم ربح بود، در صورتی که تکسب صدق نکنه به نظر ما چیز نداشت، خمس نداشت، ولی که اینجا ربح هم اینجا صدق نمی کند. ربح در صورتی هستش که عرفاً بگن اینجا چیه؟ بله، یعنی بتواند معادل این چیزی بگیره که بیشتر از اون هستش. اینجا وقتی این آقایون هم که می فرمند مثل آقای مکارم یا مثل آقای فاضلی هم می فرمند که حالا آقای مکارم میفرمایند که در عرف بازار، چرا حالا اونجا حساب نمیکنن اینجا حساب نمیکنن، فرقه. اینجا عرفن عرف مردم که اینجا میگه سود نمیدونن، حالا حساب نمیکنن، بانک نمیده. خب بانک که نمیده، بانک تو محاسبات حساب نمیکنه، این تقصیر مردم چیه؟ اینجا برخی سود عرفن صدق نمیکنه. بس به هر حال این مسئله مسئله است که این من سود بردم یا نبردم، من سود نبردم، وقتی سود نبردم خمسم نمیدم، توجه کردی؟ بنابراین ما چه در اون لوازم میرم که آقای چیز گفتن ملتزم میشیم بهشون، آقای آیت‌الله فاضل گفتن لوازم ملتزم میشیم بهشون، وقتی که قیمت بالا نرفته اینجا به همه اون لوازم هم ما ملتزم میشیم، میگیم تورم اینجا چی نیست؟ تورم واقعا سود نیست. در مهرم همینو میگیم، در مهرم میگیم که اینجا باید چیکار کنه، اگر اون مهر فرض کنید 5000 تومان بوده در 100 سال پیش، باز معادلش رو الان که قانون هم داریم، مطابق این قانون هم داریم، باید مطابق همون قیمت واقعیش، واقعی 5000 تومان الان حساب بکنه، در دیون هم باید همینجوری حساب بشه. به هر حال به نظر ما میرسه که تورم خمس نداره، اون چیزی که فعلا مورد بحث ما اینجا هست اینه که تورم خمس نداره. بله دیگه، طبق قانون دیگه، طبق قانون حساب میکنند. بله،
تورم اگر خود جامعه باشه سود حساب نمیشه، ولی تورم توی جنس خاصی مثلا درسته افتکار اتفاق بیفته، الان اون رو سود میدونه.
خب اگه همه اجناس با هم بره بالا برسونه، بالاخره دیگه میشه به قیمت واقعی بیشتر شده باشه، قیمت واقعی در بازار بیشتر شده باشه. خب حالا یه مسئله دیگه هم بعضی از دوستان سوال کردن، اینم بگیم دیگه از بحث دیگه معیار ببینید. این نکته هم عرض کنم، یادم رفت عرض کنم، اگر تفاوت کم باشه، یعنی تورم اون خزنده به اصطلاح 1-2%، تورمی که عرفاً چیه اعتنایی به اون نمی کنن، 1%-2% رو این رو چیز حساب نمی کنن، عرفاً چیزی حساب نمیشه. اگر تورم قابل توجه باشد اونجا از اینجا سود محاسبه و سود نیست، ولی که اگر تورم کم باشه که عرفاً محاسبه نشه، اونجا هم به نظرم سود صدق میکنه. به هر حال ملاک صدق سود هستش. یه سوال دیگه هم کرده بودن که بعض از دوستان مطرح کردن، حالا کسی میخواد برای اولین بار محاسبه کنه چیکار کنه؟ الان تا به حال حساب خمسی نداشته، اگر الان بخواد خمس بده چجوری باید حساب بکنه؟ حالا چند فرض داره. یه فرضش این است که این اصلا نمیدونستن چیزی بده کار، هر چی داره، بعضی هستن دیگه هر چی میگیرن خرج، هیچ اصلا مازاد ندارن، مازاد بر اون چیزی که زندگیشون چیزی ندارن که بخوان خمس بدن، هر چقدر میگیرن یا اجاره خونه میدن یا مثلا فرض کنید که بله اگر آذوقه ای داشته باشن که یه سال مثلا برنجی داشته باشن بیش از یک سال مونده باشه، اون چیزی که سال برش گذشته باشه اینجا چیه؟ خمس داره. حالا اگر کسی اصلا هیچی نمیدونه، میداند که به هر حال یه چیزایی داشته و خمس بهش تعلق گرفته و الان میخواد، الان تا حالا حساب سال نداشته، میخواد الان حساب سال بزن، اینجا باز چیکار کنه؟ از اون روزی که روز کارش هست، روز اولین حقوقش هست، این رو باز چیکار کنه؟ اون رو اول سالش قرار بده، تا یک سال هر چقدر که اگه خونه خریده، نمیدونم امکانات خریده، چیزهای لوازم زندگی خریده، هر چی خریده اب نداره، اگر مازاد بر سال داشته اینجا چیه؟ باز خمس بده. سالهای قبل هم همینجور، سالهای قبل هم اگر میداند که چیه، اگر میدانه که مثلا بالاخره من یه تاجری هستش، میداند که حداقل فرض کنید که 100 میلیون در سالهای گذشته، 1 میلیون، 2 میلیون، 100 میلیون، کمتر بیشتر، حداقل میدونه که این مقدار سود رو برده، حالا هرچند یه مقدار دیگه‌ش هم میگه مشکوک هستم، ممکنه مثلا 50 میلیون هم مشکوک هستم که این سود بردم که سال برش گذشته باشه یا نه، اونقدری که یقین داره باید بپردازه. یعنی فرض کنید که 50 میلیونش که یقین داره که سال برش گذشته، اون مقداری که یقینیشو باز بده، اون مقداری هم که یقین نداره اینجا باز با حاکم شهر مصالحه، یعنی اگر مشکوک هست مواردی چه مصالحه کنه. فرض کنید حالا بعضی از آقایون اینجوری میگن مثلا 50% از مشکوک رو بده با نماینده ما یا با خود ما، بعد چیکار کنه؟ مصالحه کنه. مثلا میدونه 50% میدونه 50 میلیون چیه، 50 میلیون قطعا بدهکار هستش، اینجا 50 میلیون رو بده، اون بقیه‌اش رو چیکار کنه؟ بقیه‌اش رو هم مصالحه کنه، حالا یه مقدار با دیگه، حالا چقدر که چی هست، بعضی هم مثلا میگن 50%، 30%، 20%، بعضی هم نظرشونی که میگن اون چیزایی که اساسیه و نمیدونم خونه و اینا هر چی داری، بعضی هاشون اینجور میگه من مصالحه کردم، بعضی از فقها هم مثل آقای مکارم ازش سوال کردم، میگه اونا رو نمیخوام، مصالحه کردم باهاتون، خونه اساس البیت هر چی دارید، ولی این که از پول مثلا غیر مخمس خریده باشین اونو مصالحه کردم، هر چقدر که مازاد دارید اون مازاد هم بدهیاتون رو بدید، چون بدهی از کس میشه دیگه، بدهی داده بشه، بعد از بدهی حالا یا به تدریج یا یک جا خمس داده بشه. به هر حال وظیفه کسی که بخواد خمس نداده، اولین بار بخواد خمس بده، این است که خدمتون توضیح دادیم.
هرچی که مازاد داره اون رو حساب.
بله ایشون اینجوری ازش سوال کردن، نوشته خمس منزل مسکونی و اسباب و اساسی منزل وسیله سواری اگر دارید را با شما مصالحه کردیم، بقیه اموال و دارایی خود را محاسبه نموده، بدیهی های مربوط به آن را کسر کرده، خمس باقی مانده را یک جا یا تدریجا ارسال فرمایید. حالا به هر حال این مصالحه
ایشونه یا اینکه در مورد موضوع خاصی دارن فرض درمون شخص فرمودن که با اون شخص مصالحه کردن،
یه ازشون سوال کردن اینجوری گفتن، کلی نگفتن، این را این رو به صورت چیز گفتن، ازشون سوال کردن اینجوری گفتن.
این فتوا که نیستش که این الان استشمام میشه که این فتوا دیدین به اون شخص خاص که
از دفترشون سوال کردن، از دفتر
بله
دیگه ظاهرا فتواشون اینه دیگه.
خانم ببخشید، فرض اولتون که فرمودید چیزی باقی نمونه، سوال باقی هستش که من که از روز اول رفتم کار کردم، وانی معلم اول روغمو شهری و گرفتم،
خب
سال بعد درسته همش خرج زندگیم شده،
خب
اما سال بعد که شهری بر ما باید من محاسبه میکردم و نکردم، قطعا یه چیزایی بوده تو شاید کم باشه که دوباره
خب فرض این بود که نبوده، اگر بوده چرا؟ اگر فرض کن که مثلا حتی 1 کیلو برنج هم اضافه مونده، همون مقدار رو باز بده.
الان نمیدونه که
ببینید اینجا نمیدونه، اگه حداقل یا اگه حداقل اگه هیچی نمیدونه میشه مصالحه دیگه، یعنی اگر میدونه یه چیزایی بوده.
مصالحه یعنی چی؟ ببینید یه فردی 30 سال کار کرده،
خب
تو این 30 سال خب مسلما رهن داشته، ضرر داشته، خرج داشته، یه سری چیزایی رو اصلا به عنوان لوازم زندگی خریده، خانه خریده، ماشین خریده، لوازم زندگیشو خریده. حالا الان
از پول غیر مخمس خریده یا پول نه ممکنه اون پول اصلا خمس بهش تعلق نگرفته باشه. من عرض کردم شقوقش رو عرض کردم، اگر احتمال میده اصلا هیچی نگرفته باشه.
فرض شما این پول یه سال ازش گذشته باشه خمس که تعلق گرفته باشه،
خب
ما عرضمون نیستش سال به پول نمیخوره، سال به حقوق، یعنی ما فرضمون
اولی حقوقی که گرفت
اولی حقوقه، بله وقتی اولی حقوق قرار بدی، من همین امسال هم که شهری حقوق هم شهری برامو گرفتم، خمس برنامش خمس تعلق گرفته،
خب
من اینو نمیدونستم و انجام ندادم.
خیلی خوب، میشه فرض بعدیش میشه دیگه، فرض بعدیش میشه. اگر در مجموع یقین دارید، فرض کنید حد اقلی رو یقین دارید، اگر یقین ندارید که میشه اینجا مالتون با خمس مخلوط شده. اینجا باز
واضح‌ترش این میشه الان این خانه مسئولی که برای خودش خریده نیازش هم هست،
بله،
اما خب اینو در چند سال کار کرد،
خون که اشکال نداره که البته بعضی از رو امام اینا فتاوا فرق میکنه، ولی به نظر ما اون جنبندی که ما رسیدیم این بود که مثلا چند ساله میخواد بخری چه اشکال نداره، مثلا یه سال زمینش رو میخری یه سال چی میشه پول یا مدار پولش امسال میده یا مدار، این چه اشکال نداره
یه سال زمین بخرن یه سال نمیدونم فرق الان پولو جمع میکنن
اب نداره. به نظر اون جنبندی که ما کردیم، نظریه‌ای که ما بهش رسیدیم اب نداره، خونه که خریده مثلا چند سال خریده مشکل هیچ مشکل نداره، بیا پولش کنار گذاشته
میگه داره
عرض کردم دیگه، برای خونه برای نیازش باشه شش کنه جز معونه حساب، برای معونه حساب میشه جز معونه. حالا چه زمین بخره یا نه اون موقع یادتون باشه به هم مسئله قبلی هم مراجعه کنه، همونجا داریم که میگیم که اگه فرق نمیکنه که پول نگهداری یا اینکه زمین بخره، بگیم مثلا بخوام امسال بخوام مثلا 1 میلیون، سال دیگه 1 میلیون، تا 100 میلیون بشه میخوام یه خونه بخرم، اینجا اشکال نداره، اینا همه جزء معونه حساب میشه. خب 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 بعد یه اضافه است واسه بده. خب حالا از این بحث دیگه به حمد الله بحث خمس تمام شد. مسئله القول و فل انفال، بله بله،
این برنجی که الان تو خونه هستش 10 روز پیش گرفته 100 کیلو هم گرفته، الان که سال خمسش رسید باید خمسش بده یا نه؟
دیگه مازاد میشه، دیگه مازاد میشه.
خب چطوری کسی که سال خمسی داره باید خمسشو بده، خمسی برنج که 100 کیلو تازه گرفته که 10 روز گرفته یعنی سال برام نگذشته؟
خب اونم همونجور میشه دیگه. ببین فرض کن اولین درآمدی که داشته وقتی سال قرار سالش اون سال میشه، اینم شامل میشه دیگه.
همون اون در تو اگر ما یه قلم از جنس تو خونه شو در نظر بگیریم تا سال بعد تمام میشه، اما اگه دست بذاریم یه روز
نه حالا یه قلم رو شما نگیر چون مجموع درآمدا رو شما میگی مجموع درآمدا یعنی شما الان اولین روزی که درآمد داره این سالش میشه اینجا خورده الان چیزای دیگه هم گرفت
سال بعد سال بعد اینجا تو اون سال بعد هر چیزی که تو خونه اضافه اومده که میشه یه روز بیاد تو خونه اون شخصی که خمس نداشته 30 ساله یه روزی که تو خونه‌اش هیچی نباشه.
خب برای اینکه ببینید برای اینکه این تسهیل بشه اینجوری است و الا هر چیزی رو میشود یک سال براش این کسی نمیتونه اینجوری حساب کنه که من هر چیزی رو یک سال با حساب کنه بس. اگه اونجوری تونست اینجوری حساب کنه میتواند هر درآمدی رو که داره بس. یک سال بگذره اونجوری مشکل مشکله سال قرار میدن
همون پس دیگه نمیشه گفتش که مصالحه کنی مشغول که حتما دیگه چیزای تو خونه خوراکی تو خونه بس. حتما در خونه در شهر خودش چیزای اضافه داشته
خیلی خوب
یعنی
این دیگه قطعی
است که
یه حداقلی رو وقتی میدونم یه حد اقلی رو اگر میداند که داره یه حد اقلی رو باس بده اگر حد اقل یقین نداره مصالحه میکنه یه چیزی میده مصالحه
یعنی حد اقلی یقین
نداشته باشه یعنی یقین داره که چیزی نداشته خب ما فقط مسئله شو بخونیم توضیحشو بدیم برای توضیحشو بذاریم برای جلسه آینده که دیگه از اول بحث باشه القول فی الانفال و هی ما یستحق الامام علا جهت الخصوص لمنصب امامته کما کان للنبی صلی الله علیه و آله لرئاست الالهیه. انفال یعنی چی؟ ایشون انفال رو اینجوری تعریف میکند، انفال عبارت از اون چیزی که امام و رهبر جامعه به خاطر خصوص منصب امامتش هست بهش داده میشه. بله مستحق برای جهت امامت هست. کما کان للنبی لرئاست الالهیه، که پیغمبرم همین رو به خاطر امامتش به خاطر ریاستش و شأنش داشت. و هی امورون من اموری هستش منها کل ما لم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب، اون چیزی که با جنگ به دست نیامده، خیل و رکاب اسب و شتر هستش که با جنگ ارزن کانت او غیرها، حالا زمین باشه یا غیر زمین باشه، انجلا انها اهلها او سلموها للمسلمین توان، یا اینکه گذاشتن زمین رفتن یا اینکه نه تسلیم مسلمین شدن، مثل بعضی از اراضی که عراضی خیبر که اومدن چیکار کردن تسلیم پیغمبر کردن، که اینجا این اولین مسئله چی که ریشه در آیات قرآن داره که انشالله حالا هم در تعریف انفال واژه شناسی انفال تعریف انفال و بعد آیات مربوط به انفال بعد روایاتش که حالا مطالبه فرمود انشالله در شنبه انشالله یک شنبه آینده در خدمتتون هستیم. غفر الله لنا و لکم انشالله.